شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این دوشنبه 12 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از موضوعهای مختلفی صحبت خواهیم کرد، از جمله از بحران خشکسالی در ایران خواهیم گفت که به اذعان مقامهای داخل کشور ابعاد جدیدی پیدا کرده، از گزینه‌های میانجیگری بین ایران و آمریکا خواهیم گفت و مواضع کشورهای عرب منطقه رو تحلیل خواهیم کرد و همچنین یادی خواهیم کرد از عکیه بنایی، هنرمند فقیدی که روز گذشته جامعه هنری ایران او را از دست داد. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو، البته اگر که مشکل فنی نداشته باشیم. از همراهیتون سپاسگزارم. قبل از هر چیزی ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب در گفتگو با شبکه خبری CBS با بیان اینکه ایران می‌خواهد معامله کند، در این حال گفت آنها این را نمی‌گویند و احتمالاً نباید هم بگویند. هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند، اما ایران به شدت به دنبال معامله است. این اظهارات در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی انجام گفتگو با آمریکا را رد می‌کنند. امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت پیامی از جانب واشنگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به عمان دریافت نشده است. اسماعیل بقایی همچنین نقش آفرینی مصر به عنوان یک میانجیگر تازه در روابط میان ایران و آمریکا را رد کرد. مقام‌های طالبان در افغانستان اعلام کردند دست کم 20 نفر تاکنون در زلزله‌ای که یک شنبه شب شمال این کشور را لرزاند کشته و بیش از 320 نفر نیز زخمی شدند. سازمان زمینشناسی ایالات متحده قدرت این زلزله را 6.3 درجه در عمق 28 کیلومتری زمین و مرکز آن را در اطراف مزار شریف اعلام کرده است. مقام‌های طالبان تأیید کردند که این زلزله باعث آسیب به بنای معروف مسجد کبود در مزار شریف شده است. این مسجد از معروف‌ترین بناهای تاریخی در افغانستان است. این سومین زمین لرزه پرقدرتی محسوب می‌شود که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان رخ می‌دهد. در مرداد ماه سال جاری نیز زمین لرزه‌ای به قدرت 6 درجه باعث کشته شدن دست کم 2200 نفر در شرق افغانستان شد. دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرد اجسادی که گروه افراطی حماس یک شنبه شب تحویل داد متعلق به 3 گروگان اسرائیلی است. بر اساس توافق آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، گروه افراطی حماس باید 28 جسد از گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل دهد. با تحویل 3 جسد تازه شمار کل اجساد تحویلی به 20 می‌رسد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد می‌گوید به دلیل شرایط دشوار و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری تحویل جسدها به کندی انجام می‌شود. در همین حال خشونت‌ها در غزه به رغم برقراری آتش‌بس به طور کامل متوقف نشده است. مقام‌های بهداشتی فلسطینی می‌گویند در حمله نیروهای اسرائیلی از آغاز آتش‌بس تا کنون 236 نفر کشته شدند. اسرائیل نیز اعلام کرده 3 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید روزهای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا مطرح کرد. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت فکر نمی‌کند که آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی کند، اما از توضیح بیشتر درباره برنامه‌هایش در این زمینه خودداری کرد. در هفته‌های اخیر شمار نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در اطراف ونزوئلا به شکل چشمگیری افزایش یافته و این کشور دست کم 15 حمله به قایق و کشتی‌های مختلف در دریای کارائیب با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده است. این حملات تاکنون به کشته شدن دست کم 65 نفر انجامیده است. آمریکا حکومت ونزوئلا را به ساماندهی و هدایت کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند، اما نیکولاس مادورو میگوید آمریکا از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای تغییر رژیم بهره میبرد.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ایران کاهش باران، بیابی و خشکسالی بحرانی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران گفته که در دو هفته آینده بارش مؤثری در کشور پیش بینی نمی‌شود و این وضعیت خطر رسیدن به روز صفر آبی و افزایش فرونشست زمین را بالا برده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
ایران در آستانه تجربه بدترین پاییز در 57 سال گذشته از نظر بارش قرار دارد. مسئله‌ای که در کنار افزایش دما به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی باعث تشدید خشکسالی در سراسر ایران و خاورمیانه شده است. احد وظیفه روز یکشنبه 11 آبان به خبرگزاری تسنیم گفت که در دو هفته آینده بارش مؤثری در کشور پیش بینی نمی‌شود و این وضعیت خطر رسیدن به روز صفر آبی و افزایش فرونشست زمین را بالا برده است. روز صفر آبی به روزی اطلاق می شود که منابع آبی یک شهر یا منطقه به حدی کم می شود که تقاضا از عرصه پیشی می گیرد و آب به صورت جیره‌بندی و با محدودیت شدید ارائه می شود. به گفته آقای وظیفه، بررسی سطح‌ها و جریان رودخانه‌ها نشان می دهد منابع آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند و تأمین آب آشامیدنی کلان شهرهایی چون تهران، تبریز و مشهد با مشکل روبرو شده. او هشدار داده که کمبود آب بر کشاورزی، دامداری و امنیت غذایی کشور تاثیر جدی خواهد گذاشت.
تقریبا پنجمین سال پیاپی هست که پاییز و زمستونمون در دوره خشکه و بنابراین کمبارشی هم بر بارندگی مهمترین عنصر تأمین آبه. وقتی که بارندگی کم باشه یا نباشه، طبیعتاً سدها ظرفیتشون پایین میاد و متاسفانه الان سدهایی مثل همین سد 15 خرداد که آب قم رو تأمین میکرد تقریبا به گل نشسته، دیگه آب نداره، و سدهایی مثل مثلا سد زاینده رود که به هر حال خیلی مهمه برای شهر اصفهان و چهارمحال، اینا حدود 13% پره و این ناشی از همین کم بارشیایی هست.
ایران در سال آبی 1400 و 3404 با یکی از خشکترین دوره‌های 5 دهه اخیر روبرو شده است. میزان بارش در کشور به طور میانگین 20% کمتر از حد نرمال بوده و استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر کاهش بارش تا 90% را تجربه کرده‌اند. خشکسالی مداوم، تالاب‌ها و دریاچه‌های بزرگی چون ارومیه، بختگان، گاوخونی و هامون را به مرز نابودی رسانده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ماه‌های اخیر چند بار تاکید کرده که وضعیت فعلی نتیجه سوء مدیریت آبی در سال‌های گذشته است.
تمام رودخونه‌ها پرآب بود. اونایی که قدیمی هم می‌دونن کدوم رودخونه ما خشک می‌شد. الان همه‌شون نگاه کنید آب ندارن، خشکن. در نتیجه باید شرایط بر اساس شرایط بشینیم، خودمون رو با وضعیت موجود مدیریت کنیم، تطبیق بدیم و می‌تونیم هم این کار رو بکنیم. 88% آب رو داره کشاورزی مصرف میکنه. میشه بهره‌وری رو 10 برابر افزایش داد، مصرف رو 10 برابر کاهش داد در همین کشاورزی.
در چنین شرایطی رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران گفته که کمبارشی های پاییز تا پایان زمستان و آغاز بهار جبران نخواهد شد و سال آبی آینده خشکتر از میانگین بلند مدت خواهد بود. به گفته آقای وظیفه، دلیل اینکه احتمالاً در زمستان بارش‌ها در ایران کمتر از حد معمول خواهد بود این است که ایران امسال در وضعیت میان فاز خونسا و لانینای ضعیف قرار دارد. ال نینو و لانینا دو پدیده متناوب در اقیانوس آرام هستند. در ال نینو آب‌های سطحی گرم‌تر می‌شوند و بارش در بسیاری مناطق از جمله خاورمیانه افزایش می‌یابد، اما در لانینا آب اقیانوس سردتر می‌شود و معمولاً باعث کاهش بارندگی و خشکسالی می‌گردد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که بحران کنونی به گفته کارشناسان تنها نتیجه کمبارشی نیست، بلکه حاصل دهه‌ها مدیریت نادرست آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای هماهنگ است.
گزارشی بود از فرشته قاضی. در همین باره، یعنی گفته های رئیس مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی ایران، گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، و نخست از او درباره زمینه های بروز بحران آبی در ایران پرسیدم.
این که ما همه رو بندازیم گردن تغییر اقلیم غلطه. این که همه رو بندازیم گردن جغرافیایی که در اونجا بوده، به هر حال ایران حوزه‌های مختلفی داره، زیر حوزه‌های مختلفی رو داره در مکان‌های مختلف و هر کدوم شرایط خاص خودشون رو دارن. منتها خب به آنچه که در عموم گفته میشه این که ایران کشور خشک‌نیمه خشکی هست، یعنی در حالت کلیش اگر بخواید میانگین از کل بارش‌هایی که در کشور داریم بگیریم، اساسا البته من زیاد معتقد به این نیستم که میانگین گیری کرد، چون هر منطقه رو باید در چارچوب اون منطقه و شرایط خود اون منطقه سنجید. مثلا گیلان و مازندران شرایط خاص خودشونو دارن، نمیشه مثلا اونها رو با کرمان و یزد سنجید، هر کدوم اقلیم خاص خودشونو دارن. منتها خب اون اقلیم ویژگی هایی رو داشته از قبل، میبایست بر اساس اون ویژگی ها برنامه ریزی میشد، ولی خب برنامه ریزی ها در اون چارچوب اقلیمی نبوده، یعنی سازگار با اون نبوده، و از طرف دیگر برنامه ریزی غلطی که انجام شده اصلا توجهی به تغییرات آب و هوایی نکرده و این خوشسالی هایی که اغلبشون هم انسان ساز بوده اند، اثرات تغییرات اقلیمی رو در بسیاری از مناطق حدت و شدت بیشتری بهش بخشید. یعنی وقتی که اکوسیستم آبش رو از دست میده، حالا یه تالابی رو مثال بزنیم، آبش رو از دست میده و خشک میشه، از طرفی هوا هم داره گرمتر میشه با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی، اون اکوسیستم شکننده تر میشه، سطح گرما باعث میشه که خشکتر بشه و وقتی خیلی خشک میشه خب منجر میشه که پوشش گیاهی از دست بره، تنوع زیستی نابود بشه و کانونی برای گرد و غبار باشه و از طرف دیگر بیابانزایی رو خواهیم داشت. اینها کلن آنچه که در ایران روی داده در حقیقت شروعش با یک مدیریت غلط بوده و عدم سازگاری با تغییرات آب و هوایی، و این مدیریت غلط منجر به تغییرات آب و هوایی محلی هم شده در بسیاری از مناطق، مثلا دریاچه ارومیه، اطراف دریاچه ارومیه دیگه میکروکلیماش تغییر کرده و ما شاهده یک میکروکلیمای جدید خواهیم بود که فارغ از اون مسئله تغییرات آب و هوایی جهانی، یک تغییرات آب و هوایی محلی هم مثلا در اونجا شاید خواهیم بود.
شما به سوء مدیریت اشاره کردید. معمولا ما میشنویم از کارشناسان که تصمیم گیری ها در حوزه مدیریتی از جمله در حوزه مدیریت منابع آب بد گرفته میشه و دیر گرفته میشه. آیا با این وضعیت شرایط موجود میشه گفت که برای چاره کردن دیر شده؟
ببینید، ما در بسیاری از مناطق نمیتونیم به حالت اول برگردیم. متأسفانه خب مسئله اساسی الان مسئله آب شرب هست. آب شرب رو میشه مدیریتش کرد و یه جوری اونو حل و فصلش کرد که مردم بدون آب شرب نباشن، که وظیفه قانونی دولت هاست که آب شرب سالم رو در اختیار مردم بذارن. اینو میشه با یک نوع مدیریت درست مصرف و برنامه‌ای برای اون تا حدودی حلش کرد، تا بعدها با برنامه‌های میان مدت و دراز مدت بشه این مسئله رو در کل حل کرد. منتها خب من برنامه میان مدت و دراز مدتی از سیستم نمی‌بینم که قصد تغییر اساسی داشته باشه، و این تغییر اساسی خب میبایست در رابطه با مسئله سدسازی ها، در رابطه با حقابه طبیعت، در رابطه با کشاورزی مخصوصا و مصرف سرانه و فرهنگ سازی برای اون صورت بگیره. الان یک شهروند تهرانی حدود 3 برابر یک شهروند آلمانی آب مصرف میکنه، میانگین شهر تهران رو شما در نظر بگیرید، در حالی که بارندگی که در آلمان داره صورت میگیره میزان بارش های اون 3 برابر بارشی هست که در تهران صورت میگیره، و درجه حرارت و تبخیر در تهران هم چندین برابر مثلا آلمان هست. در این شرایط خب بحران خواهد بود. حالا حاکمیت برای این مسائل چه برنامه‌ای داره من نمیدونم، واقعا من برنامه مدونی ندیدم، ولی میدونم که برای حل این مشکل میبایست یک اراده قوی رو داشت، یک ریاضت رو در پیش گرفت، همه به صورت ملی، همه مردم و حاکمیت دست در دست هم باید این قضیه رو حل بکنن. اگر اون اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود نداشته باشد که ندارد،
به فرض اینکه هم اراده حل مسئله وجود داشته باشه و هم فناوری و الزاماتش، آیا شیرین سازی آب یا بارور سازی ابرها اونطور که جسته و گریخته میشنویم راه حل هست برای ایران؟
نمیشه گفت راه حل برای ایران هست. برای برخی از مناطق میتونه، مخصوصا شیرین سازی در کنار دریا در حد بسیار کم میتونه برای یک منطقه کمک بکنه، منتها برای ایران خیر. و ابرسازی ابراهام هم اساسا نمیشه در یک پهنه وسیع مثل ایران انجام داد و اساسا غیر ممکنه، چون فرآیندهای جوی بسیار بسیار پیچیده هستن و عوامل بسیار متعدد دخالت دارن. نمیشه به آسونی شما بگید که همه این ابرها رو باور میکنیم در کل حوزه های آبریز ایران ما بارش بشه بشه. اگر اینجوری میبود در آمریکا و در کشورهای مثلا در ایالت کالیفرنیا هم همین کارو میکردن، یا در اسرائیل این کارو میکردن، در آفریقای جنوب. مسئله اینه که ما باید یک درک درستش بشیم. چیکار باید کرد؟ باید آن کارهایی رو انجام داد که عملی هست و نتیجه بخش. یکیش مثلا ریسایکلینگ هست که باید بازچرخان آب رو باید استفاده کنیم، تصفیه خونه ها هست، یعنی فاضلاب ها باید تصفیه بشه و دوباره بتونید ازشون استفاده بشه. مسئله مصرف هست. کشاورزی در بسیاری از جاها باید برداشت آبش رو کم بکنه و بره به سمت کشاورزی هوشمند و کشاورزی که در گلخونه های عمودی الان در دنیا به صورت سمارت هم هستن انجام میگیره. آبشون 10 برابر کمتر از آبیه که در ایران مصرف میشه و محصولشون چندین برابر بیشتر از محصولیه که در ایران تولید میشه. ولی خب این برمیگرده به سیاست گذاری، به روابط اجتماعی و حتی روابطی که در سطح بین الملل هست. به آسونی نمیشه بعضی از پروژه ها رو انجام داد بدون اینکه شما یک رابطه تجاری و اقتصادی خوبی در سطح بین الملل داشته باشید، چون اون تکنولوژی ها اون مسائل در فضای تحریمی اساسا ممکن نیست و سرمایه گذاری در این بخش ها هم پیچیده است. و نباید فراموش کرد 30% از آب شرب هم از لوله ها در و شهرها داره از دسترس شرب برای شرب حداقل خارج میشه و این باز یک مسئله است که باید نوسازی بشه. اگر این کارا صورت بگیره میتوان حداقل امیدوار بود که هیچ موقع ما مشکل آب شرب در ایران نخواهیم داشت.
منصور سهرابی بود، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان. کشور عمان بار دیگر حمایت خود را از اثرگیری مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا اعلام کرده. کشوری که تا کنون به دفعات نقش میانجی گفتگوهای تهران و واشنگتن بوده. دیگر کشورهای عرب منطقه هم موازی کمابیش مشابه عمان را مطرح کردند. مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگویی که با او داشتم تحلیل خود را از موازی کشورهای منطقه ارائه داده.
قبل از هر چیز باید بدونیم که موضع کشورهای عربی عموماً این هستش که ایران براشون مزاحمتی ایجاد نکنه برای منافعشون و ایرانی کشوری باشه که در لاک خودش باشه، نفوذ در کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عربی نداشته باشه، باهاش هیچ جای تضاد منافع پیدا نکنن. و اتفاقاً ایران اگر که در یک وضعیتی باشه که در وضعیت ضعف باشه، اون چیزیست که برای کشورهای عربی خیلی مطلوبه، شبیه وضعیت عراق مثلا که عراق در زمان صدام حسین برای کشورهای عربی میتونست خطرناک باشه، که خطرناک هم شد، اما عراق کنونی در این شکل فعلیش چیز مطلوبیه برای کشورهای عربی. در نتیجه کلا راهبرد کشورهای عربی همینه، ایران باشه اما مزاحم نباشه. و باز هم همیشه براشون این موضوع یک خط قرمزی بوده که منطقه دچار بحران نشه و اینکه ایران اگر که بخواد تنشش با اسرائیل ادامه پیدا کنه و بخواد کار به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه و ممکنه که ایران رو وارد یک وضعیتی بکنه که آینده‌اش معلوم باشه، این هم برای کشورهای عربی نگران کننده است. و به همین خاطر که گام‌های ما می‌بینیم که برمی‌دارن برای اینکه به نوعی میانجیگری بکنن، تقریبا از عمان ما دیدیم، از قطر دیدیم، از عربستان دیدیم که اینها هر کدومشون گام برداشتن برای اینکه میان ایران و البته آمریکا، کس از اسرائیل نس نبرده، یعنی ایران و آمریکا میانجیگری کنن که می‌دونن که کلید حل مشکل ایران با اسرائیل هم در دست آمریکاست.
در همین حین عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که کشورهای عربی در جریان وقایع اخیر فهمیدند که ایران تهدید نیست. این گفته آقای عراقچی تا چه حد مبتنی بر واقعیات و تا چه میزان احیانا مصادره به مطلوب؟
صحبت آقای عراقچی بعد از این است که معاون او به عمان رفت، حالا که آقای عراقچی به نظر میرسه داره پالس‌های مثبتی میده، به این معناست که شاید از جانب ایران یک پاسخ مثبتی یا یک احتمال در نظر گرفتن خواسته آمریکا مطرح باشه. مثلا آمریکا این هستش که ایران از تنش با اسرائیل دست برداره، برنامه غنی‌سازی رو کلا متوقف کنه، برد موشک‌هاش رو کم بکنه. همین چیزهایی که در رسانه‌های مدت مطرح شده. و ایران هم کاملا اینا رو رد کرده، نپذیرفته. حالا شاید یک دری در واقع باز شده که باز شده که واکنش مثبت آقای عراقچی باشه، چون قبلا ما اظهار نظرهایی میشنیدیم که انتقاد بود از کشورهای عربی که چه بسا اینها حتی زمان حمله به ایران آسمانشون رو در اختیار اسرائیل هم گذاشته باشند، ولی الان این صحبت های جوری در واقع داره پالس مثبت میفرسته.
مخاطب چه کسی هست؟
مخاطب قطعا جانب آمریکایی است و اینکه جوری در واقع نسبت که داره موضعش رو نسبت به کشورهای عربی که الان میانجی شدن، چون مشخصه کشورهای عربی در واقع حاشیه جنوبی خلیج فارس رو مد نظر داره، که الان به جای اینکه در طرف مقابل ایران قرار بگیرن از دید آقای عراقچی در موضع میانجی و در موضع در واقع کشورهای قرار گرفتن که نمیخواند که امکاناتشون در اختیار حمله احتمالی آتی اسرائیل به ایران قرار داده بشه. یک تحولی هم که اخیراً رخ داده میتونه این گمان رو تقویت بکنه، طرحی است که مصر داده در خصوص خلع سلاح حزب الله که رئیس سازمان اطلاعات مصر دو روز پیش به لبنان رفته. طرحی که اونجا عرضه کرده این هستش که حزب الله خلع سلاح نشه، ولی سلاحش رو به قول عرب‌ها تجمید کنه، منجمد کنه، یعنی سلاحش رو ازش استفاده نکنه، سلاحش در دستش بمونه، ولی یک سازوکاری گذاشته بشه که حزب الله از این سلاح استفاده نکنه و همچنان در اختیارش بمونه و این سلاح‌ها رو توسعه هم نده. و این طرحی است که نه خلع سلاحه و نه این هستش که از دست از خلع سلاح بردارن، این طرح بینابینی است که هنوز نه ایران بهش پاسخی داده و نه حزب الله. و نقل شده از مسئولان عربستانی که عربستان هم طرفدار اجرای این طرح هست که اونها گفتن که ما ایران رو راضی می‌کنیم، یعنی منابعی گفتن که راضی کردن ایران با عربستانه، به این معنا که اگر حزب الله نپذیره ایران از حزب الله بخواد که این طرح رو بپذیره. در نتیجه این هم یک تحولی است که هم اینجا نقش کشورهای عربی رو نشون میده در میانجیگری، هم اینکه امکان در واقع به نوعی بازی گرفتن ایران در این داستان هست، و اینکه مسئله خلع سلاح حزب الله اگر که حل بشه این هم یک گام به پیش برداشته میشه برای اینکه مشکلات کلی که ایران با آمریکا داره به نوعی حل و فصل بشه و خطر اسرائیل هم از سر ایران برطرف بشه با میانجیگری آمریکا.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه CBS هشدار داد که روزهای رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. اما او گزارش‌ها مبنی بر حمله قریب الوقوع آمریکا به ونزوئلا را رد کرد، رد یا تایید نکرد. پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که مادورو از مسکو، پکن و تهران برای تقویت توان نظامی و دفاعی کشورش درخواست کمک کرده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها در مورد جنگ قریب الوقوع علیه ونزوئلا را کم اهمیت جلوه داد. او گفت تردید دارد که آمریکا با ونزوئلا وارد جنگ شود و مردم خواهند دید در ونزوئلا چه خواهد شد. اما دونالد ترامپ افزود که روزهای رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. گفته‌های رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده واحدهای نظامی خود را در کارائیب مستقر کرده و حملات متعددی به کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده است. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که دولت ترامپ تصمیم گرفته به عنوان بخشی از جنگ خود علیه تروریسم مواد مخدر به تأسیسات نظامی در ونزوئلا حمله کند. دونالد ترامپ در برنامه 60 دقیقه CBS در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده قصد جنگ علیه ونزوئلا را دارد گفت: من شک دارم، فکر نمی کنم. با این حال وقتی خبرنگار CBS از او پرسید آیا روزهای ریاست جمهوری مادورو به شماره افتاده است، دونالد ترامپ پاسخ داد: من می گویم بله، فکر می کنم بله. اما دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به ونزوئلا گفت: نمیتوانم به شما بگویم که درست است یا نادرست. به افزود: من با روزنامه نگاران در این باره صحبت نمی کنم. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا واشنگتن را به استفاده از قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای به گفته او برای تحمیل تغییر رژیم در کاراکاس برای تصرف نفت ونزوئلا متهم کرده است. او روز یکشنبه اتهامات مبنی بر دست داشتن کشورش در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. مادورو گفت ونزوئلا بیگناه است. همزمان روزنامه واشنگتن پست و شبکه سی ان ان با استناد به اسناد دولت آمریکا گزارش دادند که مادورو در نامه‌های فوری به مسکو، پکن و تهران از آنها برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش درخواست کمک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، این درخواست‌ها شامل رادارهای پدافندی، قطعات، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای جی پی اس و حتی احتمالاً موشک است. واشنگتن پست در گزارش خود میگوید در اسناد درس کرده دولت آمریکا آمده که مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه تهاجم قریب الوقوع آمریکا خوانده ضروری دانسته است. هنوز مشخص نیست پاسخ روسیه، چین و ایران به این درخواست‌های جداگانه چه خواهد بود. آمریکا در هفته‌های گذشته بیش از 15 حمله به قایق‌ها در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که منجر به کشته شدن حداقل 65 نفر شده است. آخرین مورد این حملات روز شنبه رخ داد و انتقاد دولت‌های منطقه را برانگیخت.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید و در همین باره، یعنی در پی درخواست رئیس جمهور ونزوئلا برای دریافت کمک نظامی از ایران علیه تهدیدات آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که ونزوئلا به عنوان کشوری مستقل و با مردمی مصمم، به گفته او، به خوبی از عهده دفاع از خود برمی آید. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه افزود که تهران در چارچوب تعهداتی که با ونزوئلا دارد به همکاری خود با کاراکاس ادامه خواهد داد. البته این واکنش در حالی است که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌های فوری به مسکو و پکن هم از اونها هم برای تقویت دفاعی و نظامی کشورش درخواسته کمک کرده. اگر مایل بودید که درباره همین مطلب بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. این مطلبی که الان بخشیش رو براتون خوندم در واقع تیتر یک سایت رادیو فردا هست. همینک
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
دیانا لوگینووا، خواننده ای از سن پترزبورگ، با ترانه های ضد جنگ و اجراهای خیابانی مدتی است که به همراه برخی دیگر از اعضای گروه خود بازداشت شده و تحت فشار است. آن هم در شرایطی که مقام های قضایی و امنیتی روسیه همچنان به سرکوب مخالفان به شکل های مختلف ادامه می دهند. بنیامین صدر نگاهی کرده به فعالیت این خواننده جوان و گروهش استاپ تایم.
ماجرا از یک کنسرت خیابانی آغاز شد. دیانا لوگینووا و گروهش استاپ تایم در تاریخ 13 اکتبر در خیابانی مشهور و پرتردد در سن پترزبورگ روسیه نه تنها دوستدارانشان که نظر عابران را هم به خود جلب کردند. این اجرا از کانال تلگرام گروه استاپ تایم از چند ساعت قبل اطلاع رسانی شده بود. اما مقام‌های قضایی روسیه این اجرا را برگزاری یک رویداد عمومی بدون اخذ مجوز و ایجاد مانع در ایستگاه مترو ارزیابی کردند. پس از آن حکم اولیه برای بازداشت 13 روزه دیانا لوگینووا و برخی دیگر از اعضای گروهش صادر شد. خانم لوگینووا خواننده‌ای از سن پترزبورگ است که با ترانه‌های ضد جنگ و اجراهای خیابانی بداهه طرفداران پرشوری پیدا کرده. تشکیل پرونده علیه دیانا لوگینووا که با نام هنری ناوکو هم شناخته می‌شود بین گروه بزرگی از جوانان روسیه حساسیت برانگیز شد. برخی از آنها از پیگرد یک خواننده و نوازنده ها خشمگینند و برخی دیگر به طور کلی از واکنش سرکوبگرایانه حکومت روسیه در برخورد با هر نوع انتقاد ناراضی هستند. 29 اکتبر، یک روز پس از پایان قرار بازداشت قبلی خانم لوگینووا، دادگاه منطقه‌ای در سن پترزبورگ در حکم تازه دستور داد که این خواننده زن جوان به اتهام هولیگانیسم یا همان اخلال در نظم عمومی 13 روز دیگر هم زندانی باشد. اورولوف، گیتاریست گروه، هم به اتهام برپایی و ساماندهی این کنسرت خیابانی به 13 روز بازداشت محکوم شده است. گروه استاپ تایم در سن پترزبورگ و مناطق دیگر با اجرای ترانه‌های عموماً ضد جنگ و عدالت خواهانه طرفداران بسیاری به خصوص بین جوان‌ها پیدا کرده است. اجراهای خیابانی گروه استاپ تایم شاید ابزاری باشد برای بیان اعتراض صریح و بی‌پروا به حکومت، اما تجربه این دختر جوان که با نام هنری ناوکو فعالیت می کند نشان می دهد که اعتراض البته هزینه هایی هم دارد، بهایی مثل گذران بهار جوانی پشت میله های زندان.
گزارشی بود از بنیامین صدر و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر دوباره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب در گفتگو با شبکه خبری CBS با بیان اینکه ایران می‌خواهد معامله کند در این حال گفت آنها این را نمی‌گویند و احتمالاً نباید هم بگویند، چون هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند، اما ایران به شدت به دنبال معامله است. این اظهارات در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی انجام گفتگو با آمریکا را رد می‌کنند. امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت پیامی از جانب واشنگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به عمان دریافت نشده است. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد دست کم 20 نفر تاکنون در زلزله‌ای که یک شنبه شب شمال این کشور را لرزاند کشته و بیش از 320 نفر نیز زخمی شدند. سازمان زمینشناسی آمریکا قدرت این زلزله را 6.3 درجه در عمق 28 کیلومتری زمین و مرکز آن را در اطراف مزار شریف اعلام کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل تأیید کرد اجسادی که گروه افراطی حماس یک شنبه شب تحویل داد متعلق به 3 گروگان اسرائیلی است. بر اساس توافق آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، گروه افراطی حماس باید 28 جسد از گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل دهد. با تحویل 3 جسد تازه شماره کل اجساد تحویلی به 20 می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید روزهای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا مطرح کرد. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت فکر نمی‌کند که آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی کند، اما از توضیح بیشتر درباره برنامه‌هایش در این زمینه خودداری کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید گروه حزب الله لبنان در تلاش برای مسلح شدن مجدد است و هشدار داد اگر دولت لبنان این گروه را خلع سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتش‌بس سال گذشته هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهد داد.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی و نظامی گزارش‌هایی از احتمال اقدام گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت ایران به حمله‌ای گسترده به اسرائیل منتشر کردند. در همین حال عراق در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد، انتخاباتی که تهران سعی می‌کند از راه نفوذ خود را در عراق حفظ کند، اما ایالات متحده برای کاهش این نفوذ فشار می‌آورد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بیایید عراق را بار دیگر باشکوه کنیم. این جمله را مارک سابایا فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به عراق در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت. پیامی که 11 آبان 9 روز پیش از انتخابات پارلمانی عراق منتشر شد. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از احتمال آغاز موجی از خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه‌های مسلح عراقی حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. آقای ساوایا پیش از این گفته بود که دولت آمریکا به وضوح گفته عراق جایی برای گروه‌های مسلحی که خارج از چارچوب حکومت فعالیت می‌کنند نخواهد بود. خبرگزاری فرانسه هم گزارشی از کمپین‌های انتخاباتی در عراق و تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود در این کشور منتشر کرده، آن هم از راه گروه‌های شیعه که یا خود بازوی مسلح دارند یا از گروه‌های شبه نظامی حمایت می‌کنند. قیس الزبیدی کارشناس سیاسی عراقی درباره انتخابات پارلمانی پیشرو به خبرگزاری رویترز میگوید
عملیه سیاسی اخذت غیر مسار حقیقی روند سیاسی عراق از مسیر حقیقیش منحرف شده. احزاب بزرگی هستند که با استفاده از سلاح دیگر احزاب رقیب خود را که تلاش می‌کنند نماینده حقیقی جامعه باشند تهدید می‌کنند. تهدیدهایی که با وعده و وعید یا قتل همراه است. روند سیاسی عراق دیگر روندی دموکراتیک نیست، بلکه روندی است که از سال 2003 از سوی برخی طرف‌ها کنترل می‌شود. شهروندان برای تغییر تلاش می‌کنند، اما در سایه وجود سلاح خارج از چارچوب قانون تغییر دشوار است.
صعب جدا في ظل وجود السلاح المنفلت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان سیاسی میگوید که ایالات متحده به دنبال تغییر صحنه سیاسی عراق است و انتظار دارد نخست وزیر این کشور گام‌های ملموس برای کاستن از نفوذ ایران بردارد. در این فضا رسانه‌های اسرائیلی از جمله سایت بالا نیوز و روزنامه معاریف گزارش‌هایی از نگرانی سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از احتمال قرار گرفتن این کشور در معرض حمله‌ای از سوی عراق منتشر کرده‌اند. حمله‌ای که بنابراین گزارش‌ها می‌تواند به سان حمله 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی باشد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، فرماندهی منطقه شمالی ارتش و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد خود را برای مقابله با این حمله احتمالی آماده می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که تهران به دنبال حمله چند جانبه به اسرائیل با استفاده از زیرساخت‌های نظامی در عراق است. از همین رو در ماه‌های اخیر اقدام به تقویت گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت خود در عراق کرده است. این گزارش ها به نقل از منابع امنیتی و نظامی میگویند که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز به همین منظور اخیراً به عراق سفر کرده بود. رسانه های اسرائیلی شکل حمله احتمالی از خاک عراق را نیز ترسیم کرده اند. حمله هوایی موشکی و پهپادی به علاوه یورش زمینی که از عراق آغاز شده و از خاک سوریه به منطقه مرزی اسرائیل و اردن میرسد. این رسانه ها میگویند رزمایش اخیر تیپ شرقی ارتش اسرائیل در منطقه دره اردن با هدف آمادگی برای مقابله با این حمله احتمالی انجام شده است. بنابر گزارش رسانه های اسرائیلی، اسرائیل به واسطه آمریکا به عراق در این باره هشدار داده است. اما محمد سعید العباسی وزیر دفاع عراق در مصاحبه با شبکه عراقی از شرقیه از هشداری آمریکایی از نوع دیگر خبر داد.
رجل نقل سلام ترامب لدورة الرئيس ولنا وبدأ في حديث انه عندهم عمليات في المنطقة.
آقای العباسی گفت که وزیر دفاع آمریکا با او تماس گرفته و بدون ارائه جزئیات به او اطلاع داد که ایالات متحده قصد انجام عملیاتی در منطقه دارد. از این رو نسبت به هر گونه دخالت گروه‌های شبه نظامی عراقی در این عملیات هشدار داد.
يحذر من التدخل بهذه العمليات من قبل الفصائل.
مجموعه گزارش‌هایی که احتمال تغییر و تحولاتی بزرگ در عراق همسایه غربی ایران را مطرح می‌کند، تحولاتی که ممکن است همراه با خشونت و درگیری باشد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اظهارات متناقض مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره آینده برنامه هسته‌ای کشور این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین روی کردی نتیجه نوعی سردرگمی در تهران است یا انتخابی آگاهانه در مواجهه با دولت ترامپ در واشنگتن؟ در گفتگو با حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، تحلیل او را در پاسخ به این پرسش جویا شدم.
دو سطح سیاسی هست تو ایران توی ساختار قدرت. یه سطح که سعی میکنه اون صدای عقلانیت و مصلحت کشور و حکومت لحاظ بشه. در یک جا این تضاد بالا میزنه که آقای پزشکیان میگه خب چه کار کنیم؟ بسازیم دوباره بیاد بزنه؟ یه جا دیگه میگه نه ما میسازیم. اینجا جاییه که اون نماد شدن غنی‌سازی به عنوان نماد ملی و اون جایی که ضربه خورد حکومت و در این حال میخواد بره آماده کنه خودشو بره به سمت میز مذاکره با امریکا، خب باید اونجا باز زبان برایی پیدا میکنه، نه ما داریم میسازیم، ما میتونیم بسازیم، ما خواهیم ساخت، ما با کمک روسیه خواهیم ساخت. روسیه چکار کرده تو این 20 سال؟ یه دونه نیروگاه بوشهر زده، خودش سوختش هم میاره، زوالی سوخت رو هم میبره، یه دونه نیروگاه که 1% برق کشور رو هم نمیده. بنابراین این دعوا از اون ور باد نگاه بکنیم که اینها در آستانه رفتن به پای میز مذاکره هستن، الان باید به اصطلاح کارت سازی بکنن که بگن ما کارت برنده داریم، بله ما این توانایی رو داریم، بگذارید امریکا آقای ترامپ دلش به این خوش باشه که صنایع رو زده. این تراقص و پارادوکس از اینجاست که تو دو سطح خودشو بروز میده.
خب فکر میکنید که در شرایطی که این تضاد به این شکل خودش رو بروز داده، تبعات بین المللی دیده شدن چون این تضادی در آنچه که از طرف تهران اعلام میشه چه خواهد بود؟
ببینید یه سیاست اعلامی هست که اینها خب معمولا کوپشون پر هم میشه. در هر حال ما شکست نخوردیم، در هر حال ما پیروزیم، در هر حال امریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه، در هر حال خب این یه سیاست اعلامیه. حالا یه سیاست اعمالی هست که میرن پای میز مذاکره، حتی حاضرن 1% غنی‌سازی رو هم در اون دور 5 دوری که با امریکایی داشتن حاضر بودن بپذیرن، فقط نمادین در خاک ایران 1% تولید بشه که اونها نپذیرفتن. بنابراین فرق میکنه، یعنی اون چیزی رو که در یه مخاطب داخلی داره، پایگاه حزب الله هست، پایگاه هواداران حکومت هست، خب اینها باید به هر حال شارژ بشن، اینها باید باور داشته باشن که جمهوری اسلامی شکست ناپذیره، جمهوری اسلامی پیروز شده، جمهوری اسلامی تن به زور نمیده. اما اون چیزی که واقعا پای میز مذاکره میره و میدهد، یعنی قراره اونجا کارت رو میز بذارن، اونا دیگه سیاست‌های اعمالیه که در سیاست‌های اعمالی واقعیت هم اینه که قبل از جنگ 12 روزه ایران کارت‌هایی رو داشت، قبل از حسن 7 اکتبر اون نیروهای نیابتی که در منطقه بودن، 5 ارتش آتشی که دور اسرائیل چیده بودن، همه اینا کارت‌هایی بودن که میتونستن اینها بزرگترین امتیازات رو برای لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه از امریکا بگیرن. خب بازی‌های تأخیری جمهوری اسلامی بر اساس اون خصلت ویژه‌اش تصمیم نمی‌گیرن، دیر تصمیم میگیرد و بد تصمیم میگیرد، خیلی بد. در این ماجرای قبل از جنگ 12 روزه، در این دو ماهی که آقای ترامپ در نامه نوشته بود و اعلام کرده بود دو ماه من به دیپلماسی فرجه میدم و بعد از این دو ماه جنگ میشود، آقایان سرانگارانه باش برخورد کردن. نه این که اهل جنگ نیست، این که اومده میخواد جنگا رو جمع بکنه، این که شجاعت اینا ندارن که بخوان بیان دیگه این برخورد رو با ما بکنن. خب دیدیم شد و این اتفاق افتاد. الان بر اساس اون مقدوراتی که هست، 400 کیلو هسته‌ای داره، دانشش داره، تتمه از نیروهای نیابتی بوده، بر اساس داشته‌های موجود باید میرن پای میز مذاکره. ولی در تبلیغات خب مسلمه هم که کم دوات بیارن، به دلیل اینکه با یک نیروی مثل آقای ترامپ دارن مواجهه میشن که اون زبانش زبان تحقیر و تهدیده. و شاید اگه یه حکومتی دیگه غیر از حکومت جمهوری اسلامی بود میگفت مهم نیست، تحقیر هم بکنه، فقط ما میخواییم یا امتیازی بکنیم ازش یا شرش رو دفع کنیم. اما جمهوری اسلامی با این ویژگی‌هایی که خودش داره، ویژگی‌های ایدئولوژیکی که خودش داره، هر زبان تلخ و تحقیر آمیز رو سریع ریاکشن بالایی داره و مجبور خود به خود واکنش نشون میده و همین میتونه خب روند دیپلماسی رو تا حدودی کند بکنه.
حمید آصفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تلاشی راهبردی برای بازتعریف آینده اقتصادی خود و پایان دادن به وابستگی تاریخی به نفت، به رهبری عربستان سعودی، امارات و قطر، رقابتی گسترده را برای تبدیل شدن به قطب‌های جهانی هوش مصنوعی آغاز کردند. این کشورها با تزریق ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صنعت هوش مصنوعی می‌کوشند تا از صادرکنندگان انرژی به رهبران نوآوری دیجیتال تبدیل شوند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حرکتی استراتژیک و گسترده سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند تا وابستگی تاریخی خود به صادرات نفت را کاهش داده و همگام با تحولات نوین اقتصادی جهان حرکت کنند. این کشورها به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هوش مصنوعی را نه فقط یک فرصت بلکه یک معادله بازتعریف کننده توسعه در آینده می‌بینند. عربستان سعودی با بلندپروازی‌های خود در سطر این رقابت قرار دارد. این کشور قصد دارد تا سال 2030 سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه به 100 میلیارد دلار برساند. یکی از نشانه‌های جدی بودن این تلاش، تأسیس شرکت آلات در فوریه سال گذشته زیر نظر صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور است که با هدف ارتقای جایگاه عربستان مشخصاً در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، روباتیک و فناوری‌های سبز تمرکز دارد. از سوی دیگر امارات متحده عربی هم با سرمایه گذاری سالانه حدود 3 میلیارد دلار در زمینه فناوری و ابتکار جایگاه خود را مستحکم می کند. ارزیابی ها نشان می دهد که سهم هوش مصنوعی در اقتصاد امارات نیز تا سال 2030 به 98 میلیارد دلار خواهد رسید. قطر هم در تلاش است تا به یکی از مراکز منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل شود. دوحه 2.5 میلیارد دلار به عنوان مشوق‌های دولتی برای توسعه ابتکارات فناوری اختصاص داده و پیش‌بینی می‌کند ارزش بازار هوش مصنوعی در این کشور تا سال 2030 به حدود 2 میلیارد دلار برسد. کویت، عمان و بحرین نیز برنامه‌های خود را بر پایه دورنمای اقتصاد دیجیتال بنا نهادند و هر یک با سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری در ایجاد زیرساخت های دیجیتال قوی به دنبال کسب درآمد و استفاده از هوش مصنوعی در بخش های مختلف زندگی شهروندان خود هستند. بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون، کشورهای عربی خلیج فارس در سرعت تحول به سوی سیاست‌های دیجیتالی در سطر جهان قرار دارند. این منطقه اکنون به عنوان آزمایشگاهی برای آزموندن اقتصاد دیجیتال در بخش‌های انرژی، خدمات، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
گزارشی را می‌شنیدید از رضا جمالی.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا یا دیگر برنامه‌های رادیو فردا و محتواهای تولیدی رادیو فردا شنیدید، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید، پیامتون رو اونجا برای ما بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا از این قراره: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30. اگر مایل بودید از طریق پیام رسان تلگرام با ما تماس بگیرید، اونجا هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا پیامتون رو برای ما بفرستید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام از این قراره: @فرداگرام. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. با وجود گزارش‌ها مبنی بر افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان در ایران، بیش از 14 سال است که لایحه مهم حمایت از زنان در برابر خشونت در مسیر تصویب میان دولت و مجلس بلا تکلیف مانده. فعالان حقوق زنان گزارش می‌دهند، هشدار می‌دهند که این بن‌بست قانونی و مجازات‌های تخفیفی به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که خشونت علیه زنان هزینه‌ای ندارد و همین چرخه جنایت را تقویت و تکرار می کند. نسرین افشار گزارش می دهد.
14 سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان که بارها اسمش عوض شده به نتیجه نرسیده و همچنان خاک می خورد. مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب نمی کند و نبود قانون سختگیرانه برای مقابله تعداد جرم ها علیه زنان را به طور تکان دهنده ای افزایش داده. تدوین نخستین پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ایران به سال 1389 و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردد. این پیشنویس با 93 ماده توسط مرکز امور زنان و خانواده در دوران ریاست جمهوری دولت دهم تدوین و در سال 1391 به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد. هرچند زمینه‌های اصلی توجه به این موضوع به اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات برمی‌گردد، اما پس از آن لایحه دچار تغییرات و بازنگری‌های بسیاری در دولت‌های بعدی به ویژه در دولت حسن روحانی شد. اما این لایحه همچنان مسیر طولانی برای تبدیل شدن به قانون را در پیش دارد. عالی زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در این مورد میگوید با وجود تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی، هنوز این لایحه نه در صحنه علنی مطرح شده و نه دولت به طور رسمی آن را پس گرفته. اما چرا تصویب این لایحه مهم هنوز میان مجلس و دولت بلا تکلیف مانده؟ منصوره حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در این مورد میگوید
اگر بنا باشه که یک لایحه‌ای تصویب بشه که در اون لایحه خشونت علیه زنان منع بشه، باید این لایحه جدا باشه از بسیاری از دستورات دینی. به خاطر اینکه خشونت یک مفهومیه که میتونه از اونجایی که شما بدن زن رو تحت کنترل قرار میدین شروع بشه تا به ضرب و شتم برسه. یعنی یک مفهوم کلیه که تمام این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو بهش میگن خشونت علیه زنان. حتی اینکه شما اجازه ندی همسرت از کشور خارج بشه تا اینکه همسرت رو کتک بزنی. و اگر قرار باشه که اینها یک چیزی رو تصویب بکنن که مانع خشونت علیه زنان باشه، باید تمام این رو در بر بگیره و تمام این رو نمیتونه در بر بگیره، چون هنوز قوانین اینها بر اساس فقه، بر اساس دینه و بر اساس دین و فقه هنوز زن جایگاهی نداره که به طور مستقل بتونه تصمیم گیری بکنه. به خاطر همین هم هست شاید این یکی از موانعی باشه که اینها قانون رو نمیتونن تصویب بکنن.
اما در شهرهای بزرگ چون تهران، کردستان، ایلام، خوزستان، بلوچستان، ارومیه و همدان، زنان بسیاری به دست مردان نزدیک خانواده خود به قتل می‌رسند. به گزارش ایسنا، از ابتدای آمار جرایم با وجود محرمانه بودن بسیاری از پرونده‌ها نشان می‌دهد که تنها در 6 ماهه نخست امسال خشونت و قتل زنان در ایران افزایش چشمگیری داشته و بر اساس موارد ثبت شده دست کم 132 زن به قتل رسیدند. مایساتو نیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، 179 مورد زنکشی در سال 2024 را ثبت کرده، یعنی به طور متوسط هر 2 روز یک زن. فعالان میگویند آمار واقعی احتمالاً به دلیل پنهانکاری خانوادگی، تابو بودن و ضعف نظام ثبت و انتشار داده‌ها بالاتر است. در ایران موجی از قتل‌های ناموسی گزارش می‌شود. زنانی که اغلب به دست پدر، همسر یا برادر و با انگیزه‌های چون مالکیت طلبی، کنترل و تعصب جنسیتی توجیه شده، با مفاهیمی مانند غیرت و ناموس کشته می‌شوند. خشونت خانگی و جلوگیری از استقلال و آزادی زنان از دلایل اصلی این جنایت هاست. در بسیاری از موارد نیز قوانین موجود با مجازات‌های تخفیفی از عاملان آن حمایت می‌کنند. زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده دولت 14 در این مورد میگوید ماده 612 قانون مجازات اسلامی به نام رومینا که درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است، پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود. این نام از رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، برگرفته شد.
هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده 612 بوده، همین بحثی که حالا ما معروف به لایحه رومینا، اون با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما روی اون بوده برای اینکه بتونه موضوع پیشگیری رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم، هنوز مرتفع نشده و امیدوارم که اون در متن بیاد، یعنی در حقیقت تو لایحه ما بوده هست نشه، چون الان متاسفانه به طور خاص یکی از نمایندگان که خانومم هستن به شدت مخالفن و خیلی جدی دارن پافشاری میکنن که اون نباید باشه.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، در حالی که کشورهایی چون ترکیه، امارات و حتی عراق سالهاست قوانین مشابه را اجرا کردند، این لایحه در ایران همچنان میان دولت و مجلس معطل مانده است. تصویب آن با وجود کاستی‌ها توانست گامی مهم در حمایت از زنان و پیشگیری از خشونت باشد، چرا که اصلاح رفتار اجتماعی بدون پشتوانه قانونی هرگز به نتیجه نمی رسد.
نسرین افشار بود. کوری بنایی بازیگر پیشکسوت روز یکشنبه 11 آبان از درگذشت خواهر خود اکرم بنایی معروف به اکی بنایی بازیگر و خواننده شناخته شده خبر داد. سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز سرشناس در تهران در گفتگویی که محمد زرقامی از رادیو فردا با او داشته از همکاری اکی بنایی و فریدون فرخزاد در ترانه آوازخوان نه آواز میگوید که برای عنوان بندی شوی تلویزیونی فریدون فرخزاد اجرا شده بود.
باز اولا که واقعا خدا رحمتشون کنه، چون من این خانم اکی بنایی رو چه بگم واقعا دوست داشتم. اولا فوق العاده زیبا، چقدر خوشقلب. اولا از فریدون جان خدا بیامرز ممنونم که اسم از من آورده. آره که من با خوب با فریدونم خیلی زندگی کردم. خیلی همین آهنگی که شما میگیم با اکی خونده، این ما یک شب مهمون فرخزاد بودم، این اکثر پر فرخزاد بودم شب بودیم، گفت سید یه آهنگ خارجی هست بشیم کار بکنیم. منم گیتارم ورداشتم آهنگ زد که خود تغییرش دادیم شد آوازخوان نه آواز. من اریک بهم زنگ زد، اریک خدا بیامرز حلیمی بانیکس بودش فرانسوی و برای تو ایران زندگی میکرد، به من زنگ زد که اکیه هم میخواد بیاد پیش من، میخوام یه کار باشه آلبوم بکن باش کار بکن. من خب اکثر روزا میرفتم پیش اریک خانم بنایی مدن اونجا که دیگه حالا که خانم نگم بهتره، چون اون موقع اکی میگفتم اونم سعید میگفتش. با اریک یه تقریبا 5 تا 6 تا یه آلبوم کار کردیم.
آقای دبیری نکته‌ای که وجود داشت، خانم بنایی یک سری کارها هم خوند که در راستای موسیقی فولکلور بود، که موسیقی فولکلور رو به نوعی میشه گفت که با سازآرایی جدید اجرا کرده بود. شما به صداشون اشاره کردید، آیا این صدا در اون قالب چگونه خودشو نشون میداد؟ و صدایی
که اون قالب کار کلاسیکی کرده بود، مثلا یه آهنگ فولک خونده بود یادم نیست، این که مثالت کردی بود، اون صدا بهش خیلی جور میمد، یعنی جو فوت باش. اما کلن اکی بنایی صدای خاص خودش داشت، همه خوشش نمیمد به خاطر اون فرمی که میخون، بعضی میگفتن صدای حالت مردونه داره، اما صداش از نظر حجم صدا فوق‌العاده بالا بود، خیلی بالا بود.
حالا ویژگی صدای خانم بنایی رو شما، ویژگیشون رو تو چه چیزی میدیدید؟ یعنی چه مسئله‌ای منحصر به فردش میکرد در کنار خواننده‌های دیگه، و چرا این ادامه پیدا نکرد؟ یعنی خانم بنایی مثل یک جرقه‌ای بود که با چند ترانه شناخته شد و این جرقه بعد از اون به شعله تبدیل نشد که دووم بیاره، مثل خواننده‌های زن دیگه‌ای که ادامه فعالیت دادن، با اینکه ایشون هم خب در آمریکا بود.
خواننده‌ای که مثل حالا بیشتر معرفی می‌شدن، بیشتر تو چشم بودن، به خاطر رقصی بود که با اون کارشون می‌کردن. اکی بنایی اینجوری نبود. یکی این یکم صدای اکی بنایی یه صدایی بود، صدای به اصطلاح آلتو نبود. صدای اکی نازنین یه حالتی بود که یه مقدار از دی خانم صداش بالاتر بود. اکی بنایی خدا بیامرز یه شخصیت خاص خودش داشت. نه دوستاش کاور کنه، نه دوست ادای کسی رو در بیاره، نه دوستاش که به اصطلاح فرم بدنش تو تصویر استفاده بکنه. حتی اون دیگه نهایتش همونی که با فریدون فرخزاد تو برنامه دیدیم، حتی رقصی هم که تو کار فولک میکرد، رقصهای به اصطلاح حماسی میکرد، به جواهری بود که به نظر من زیر خاک موند، دیده نشد.
گفتگوی محمد زرقامی بود با سعید دبیری، ترانه‌سرا و آهنگساز در تهران. و اما بشنوید از یک مطالعه جدید از تأثیر طبیعت دوستی بر زندگی بشر از شاهین بشیری.
بر اساس اولین مطالعه جهانی در مورد چگونگی ارتباط مردم با طبیعت، بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای جهان با کمترین ارتباط با طبیعت شناخته شده است. در این مطالعه که با حضور 57,000 نفر انجام شده، بریتانیا در رتبه 55 در میان 61 کشور قرار دارد. این مطالعه به بررسی چگونگی شکلگیری نگرش نسبت به طبیعت توسط عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی می‌پردازد. بر اساس این مطالعه که در مجله امبیو منتشر شده، نپال بیشترین ارتباط را با طبیعت دارد و پس از آن ایران، آفریقای جنوبی، بنگلادش و نیجریه قرار دارند. کرواسی و بلغارستان تنها کشورهای اروپایی در بین 10 کشور برتر هستند و پس از آنها فرانسه در رتبه 19 قرار دارد. پس از بریتانیا، هلند، بخش انگلیسی زبان کانادا، آلمان، اسرائیل، ژاپن و اسپانیا قرار دارند که کمترین ارتباط را با طبیعت در بین 61 کشور مورد بررسی دارند. ارتباط با طبیعت یک مفهوم روانشناختی است که میزان نزدیکی رابطه فرد با سایر گونه ها را می‌سنجد. مطالعات نشان داده است افرادی که سطح بالاتری از ارتباط با طبیعت دارند از رفاه بهتری برخوردارند و احتمال بیشتری دارد که به شیوه های سازگار با محیط زیست عمل کنند. سطوح پایین ارتباط با طبیعت به عنوان یکی از سه علت اصلی از دست دادن تنوع زیستی در کنار نابرابری و اولویت بندی دستاوردهای فردی و مادی شناخته شده است. محققانی از بریتانیا و اتریش به رهبری مایلز ریچاردسون، استاد ارتباط با طبیعت در دانشگاه دربی، دریافتند که قوی ترین شاخص برای رابطه نزدیک با طبیعت سطح بالای معنویت در یک جامعه است. جوامع و فرهنگ‌های مذهبی تر که در آنها ترجیح ایمان بر علم وجود داشت، سطوح بالایی از ارتباط با طبیعت را نشان دادند. در مقابل این مطالعه همچنین نشان داد که سهولت انجام کسب و کار، معیاری که بانک جهانی از ویژگی کسب و کار پسند یک کشور تعیین می کند، با ارتباط کمتر با طبیعت همخوانی دارد. اگرچه اعتقاد بر این است که بریتانیا یکی از بالاترین سطوح عضویت در سازمانهای زیست محیطی جهان را دارد، اما این شاخص ظاهراً طرفدار طبیعت تأثیر کمی بر نزدیکی به طبیعت دارد. عوامل ملموس‌تری که در این مطالعه با عدم ارتباط با طبیعت مرتبط دانسته شدند شامل سطح شهرنشینی، میانگین درآمد و استفاده از اینترنت است. به گفته مایلز ریچاردسون، آوردن طبیعت به مناطق شهری میتواند ارتباط با طبیعت را در جوامع شهری تقویت کند. وی می‌افزاید موضوع فقط ایجاد یک پارک نیست. در واقع موضوع این است که چگونه میتوان طبیعت مقدس شهری ایجاد کرد که این به آسانی ساخت یک پارک نیست.
گزارشی بود از شاهین بشیری و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.